بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 113، تاریخ 20/11/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دو سه روایت از دو سه معصوم مناسبت بحث‌های اخلاقی روز چهارشنبه خدمت دوستان عزیزمون تقدیم می شود. روایت اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. در این روایت نورانی حضرت می فرماید برو آباءکم یبرکم ابناءکم و عفو النساء الناس تعفو نساءکم. آثار وضعی اعمال ما به گونه ایست که اون چرا که می کاریم می درویم. در دنیا آثار وضعی ما بعد از مدتی ظاهر می شود. نیاز نیست ما منتظر بمانیم تا مرگی فرا برسد، منتظر بمانیم تا بحث محاسبه اعمال در روز قیامت مطرح شود. نه، بعضی آثار عملها در همین دنیا روشن می شود. به دو تا از آثار اعمال ما که در این دنیا سری خودشون نشان می‌دهد وجود مقدس امام صادق به اون اشاره می‌کند. یکی این است که کسانی که تو زندگی مقیدند نسبت به پدر و مادر احسان کنند، نیکی کنند، رفتاری مناسب داشته باشند، اثر وضعی این نوع رفتار محترمانه و همراه با احسان نسبت به پدر این است که بعد از این که انسان به جایی رسید که دارای فرزند است و امروز او دیگر نقش پدری ایفا می کند، اگر دیروز نقش فرزندی ایفا می کرد، امروز فرزندان او نقش فرزندی ایفا می کنند و او نقش پدری ایفا می کند. امام می فرماید به پدرانتون خوبی کنید تا فرزندان شما به شما خوبی کنند. یعنی گاهی ما تو جامعه میبینیم فرزندانی در مقابل پدر، در مقابل مادر حالتهای نامناسبی از خودشون نشون میدند. گاهی سن و سال بچه 15 سال بیشتر نیست، ولی یه خانه از دست این بچه آسیست، ناسزا میگوید، بد و بیراه میگوید، رفتارهای ناشایست از خودش نشان میدهد. شرایطی دشوار، هیچ حریمی و هیچ حرمتی برای پدر نگه نمی دارد. اگر انسان کالبد شکافی کند، آسیب شناسی کند، نمیخوام بگم همه به اینجا برمی گردد، ولی اثر وضعی اعمال خود انسان هم هست. آدمایی که با پدرانشون بدرفتاری می کنند در همین دنیا مبتلا می شوند به بدرفتاری فرزند نسبت به خود اونا، و کسانی که به پدرانشون احسان می کنند، محبت می کنند، تکریم می کنند، تجلیل می کنند، تو همین دنیا مواجه می شوند با نیکی رفتار فرزند نسبت به خودشون. این اثر وضعی عمل ماست. در بخش دوم میگه که نسبت به زنان مردم دامن و پاک بدارید، یعنی با چشمتون، با رفتارتون حریم برای زنان مردم نگه بدارید، که اگر حریم برای زنان مردم نگه داشتید، پاک دامنیتون را نسبت به زنان مردم حفظ کردید، زنان شما هم پاک دامن می شوند. اگر خدای ناخواسته دیدید تو جامعه زن کسی سر از حالتی در آورد که اساساً سنخیتی با یک رفتار اسلامی ندارد، تو خیابون ظاهر شدنش، تو گفتارش، تو حرکاتش، تو سکناتش، امام این تعبیر را مطرح می کند که این هم نتیجه عمل خود آدم هاست. آدم هایی که عفت برای زنها را رعایت نمی کنند، زنهای دیگران، طبعا انتظار نداشته باشید زنان شما هم زنانی عفیف و پاکدامن باشند. تو نسبت به دیگران، دیگران هم نسبت به خانواده تو و زنان شما و مسائلی چنین. بنابراین اگر معتقد به آثار وضعی عمل هستیم، تازه این دو نمونه است. خیلی از موارد تو جامعه ما و تو زندگی ما پیش میاد که کمی دقت میکنیم میبینیم ناشی از رفتار خود ماست. این نتیجه عمل ماست که در همین دنیا به ما نشون داده شده. اگر دقت کنیم میتونه بازدارنده خیلی از گناهان ما باشه. رفتارمون را اصلاح کنیم تا دیگران رفتارشون را نسبت به ما اصلاح کنن. این یه نکته در توهم القول این روایت. روایت دومی که از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام هست، اینم روایت جالبی است. ایاک ان تمنع فی اطاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. بعضی از آدما اگر بنا شد در راه خدا و مسیر خدا چیزی را هزینه کنن، بخل می کنن، بخل می ورزن، یعنی باید به زور، خواهش، تمنا. مواجه هستید با بعضی ها تو مساجدتون، تو کوچه هاتون، تو محلهاتون، گاهی از اوقات در یه جهت کار خیری به طرف میگید آه این کمک کنید، میگه نه آخه برید سراغ دیگران. عرشبت نه، ما وضعمون خوب نیست، شرایطمون، امساک میکنند، خودداری میکنند از این که در راه خدا و در مسیر الهی چیزی را انفاق کنند. میگه این آدم ها اینجا را مصرف نمیکنند، اینجا را هزینه نمیکنند، عملا مبتلا میشوند در راه معصیت خدا هزینه کنند. یعنی این پولی که باید خرج ساخت مسجد بشود، خرج تجهیز مسجد بشود، خرج جهیزیه برای یک دختر بشود که تو خانه بخت برود، خرج سرپرستی یک یتیم بشود، خرج کمک به یک طلبه برای درس خوندن بشود، از این کارها سرباز میزنن، امتنا میورزن. همین پول، همین امکانات، بلکه گاهی دو برابر اون، تعبیر حضرت داره، مثله دو برابر اون در راه معصیت صرف میکنن، رفقای نابابی پیدا میکنن از جیبش میزنند، افراد نابابی دوربر جمع میشوند، تعریفش میکنن، تمجیدش میکنن، از این مجلس به اون مجلس، گاهی وارد قمارخانه میکنن و پولی را که بنا بود اونجا مصرف شود، دو برابر اون در جای دیگه هزینه میشوند. این هم گاهی میخواید مردم رو تشویق کنید برای اینکه در مسیر الهی کمک کنن، بگید این کلام نورانی امام کاظمه، اینجا کمک نکردید پولا جای دیگه تو مسیر گناه هزینه میشه. یا که اشکال داشت جا متوجه نشدم یعنی چی؟ حالا اون که مصداق طاعت الله، من نگفتم اون مصداق طاعت الله است. ما در مصادیق طاعت الله داریم بحث میکنیم. اون که اگر یقین کردید که طرف نیازمنده، خب کمک کنید. روایات متعددی هم ما داریم که هیچ تقاضا کننده ای را رد نکنید، زیرا یا مستحق است یا نیست. اگه مستحقی که به جا هزینه کردید مستحق هم نباشد، تو ضرر نکرده ای، تو به اجر و پاداش خودت میرسی. اون راجع به اون مسئله روایات اون شکلی است که عرض کردم. حالا اگر مصداق طاعت الله بود، مگر اینکه کسی واقع مطلب آدم یقین پیدا کند، چون این روایتی که من خوندم مربوط به جایی است که آدم نمیداند، طرف یعنی سه حالت متصوره. یه حالت اینه که یقین دارد انسان طرف مستحق است که تردید نکنید، این فی طاعت الله است. یه حالت هم اینه که انسان نمیداند، همون جایی است که روایات میگه کمک کنید، اون جایی که نمیدانید. یه حالت هم این است که یقین دارید که این پولی که از شما میگیره در جهت باطل مصرف میکنه، در جهت گناه مصرف میکنه، اونجا هم قطعا نباید کمک به ظلم بکنید، کمک به گناه کنید. این سه صورت جایگاهش مشخصه، به جای بحث نیست. پس ما بحثمون در مصداق طاعت الله است، یعنی اونجایی که قطعا میدانید خوبه، و اونجایی هم که نمیدانید روایات میگه دریغ نکنید از کمک کردن. ولی اونجایی که آدم یقین داره، این عادت کرده، پولاش گاهی بعضی از این متکدی ها را دستگیر کردن، گرفتن، دیدن آلاف و الوف دارن، ولی قیافه که تو خیابون میشینن، گونه ای که دست دراز میکنن سوی مردم، این حالتی را نشون میده که گویا نان شب هم نداشته. ایاک ان تمنع فی طاعت الله، من کنی از انفاق در راه خدا. از این قرینه فتنفق معلوم می شود تمنع یعنی منع از انفاق. ایاک ان تمنع من فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. اینم روایت دوم. روایت سوم که به حال و هوای شرایط انقلاب ما و شرایط به اصطلاح قضایایی که در پیش داریم برمیگردد، این تعبیر هست: ما ترکل، کلام نورانی ما مسکری است، ما ترکل حق عزیز الا ذل ولا اخذ به ذلیل الا عز. معنای این حرف این است که اگر انسان دنبال حق را افتاد، حق آدمای ذلیل را عزیز می کند، و اگر انسان دست از حق شست، در اوج عزت ذلیل می شود. یعنی عزت ها و ذلت ها بستگی به این دارد که انسان کجا دنبال رو و حق است و کجا پشت کننده به حق است. اگر انسان دنبال حق رفت ولو موقعیتی نداشته باشد تو جامعه، به خاطر پیروی از حق عزت پیدا میکند، و اگر انسان سر باز زد از حق ولو به ظاهر دوره دارای موقعیت اجتماعی باشد، آدمی که با حق در میافتند، رو در روی حق قرار میگیرند، اینها ذلیل و خوار میشوند. ما در همین انقلابمون کاملا مشاهده کردیم مردم انقلابی ما که از طبقات متوسط به پایین جامعه تشکیل میشد، اینها همراهی کردن با حق، همراهی کردن با انقلاب، تو دنیا آقا شدن. اون چهره هایی که گاهی از تلویزیون میبینید، اشرافی ها و اشرافیگری ها و طاغوت ها که اصلا حاضر نبودن کسی را تحویل بگیرن، به کسی اعتنایی کنن، به خاطر رویارویشون با حق و چهره زیبای انقلاب و در مقابل امام قرار گرفتن، دیدید به چه وضعی و چه فلاکتی مبتلا شدن و هنوزم آوارن، گاهی از این کشور به کشور دیگری، تازه اونجا هم که زندگی میکنن با هزار مشقت زندگی میکنن و احساس امنیت نمیکنن. ما ترکل حق عزیز، رها نکرد حق را آدم به ظاهر با شخصیتی، الا ذل، مگر اینکه به خاطر ترک حق، پشت باز زدن به حق، خار شد، ذلیل شد. ولا اخذ به ذلیل و عقل نکرد به حق هیچ آدم خاری، دنبال حق را نیفتاد هیچ آدم خاری، الا عز، مگر اینکه عزت پیدا کرد. آدم ها در سایه پیروی حق عزیز می شوند، ولو قبلا موقعیتی نداشتن، و آدم ها به خاطر رها کردن حق ولو قبلا موقعیت ممتازی تو جامعه داشتن، اینها احساس ذلت می کنند. این هم سر روایت از کلام نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. امروز بخش پایانی بحث ما دوستان در زمینه شفاعت، و عمده بحث ما با همین حضرات وهابیت، ببینیم حرفشون چیه، آیا حرفی برای گفتن دارن یا ندارن. امروز طریقت یک سخن مشروحی است که ما با این حضرات داریم، و اون روز هم وعده داده بودم که به صورت تفصیلی تر محضر شریف دوستانمون مطرح کنم. گفتیم که یکی از مجموعه هایی که شفاعت را یک نوع شرک و انحراف از آیین توحید تصور میکنه، بخشی از افراطی ها هستن به نام وهابیت، که اینها نه تنها در مقابل شیعه بلکه در مقابل اهل سنت هم موضع دارن. یعنی بخشی از اهل سنت را که معتقد به شفاعتن، اینها را هم مشرک میدانن، و لذا حرفاشون اینه که در مسئله شفاعت میگن هیچ کس حق ندارد از پیامبر شفاعت بطلبد. این تعبیری که ما تو دعاهامون وارد شده، اشفع لنا فی الجنه، که تعبیرات زیادی در دعای توسل و امثال ذلک، با یک تیر خلاص اینا معتقدن همه اون چه که شما در دعای توسل میخونید و سایر ادعیتون میخونید و پیامبر اهل بیت را به عنوان شفیع خودتون قرار میدید، اینها شرک. حرفشون اینه که قرآن میگوید که نکنید. میگیم کجای قرآن این مسئله را مطرح کرده؟ اینا تمسک میکنن به آیه 18 سوره جن، عرض شود اونجا که دارد و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. این فلا تدعو مع الله احدا را اینها دلیل گرفتن بر این مسئله. جناب ناجناب محمد ابن عبدالوهاب در رساله کشف الشبهات اونجا تعبیری دارد، عرض شود حرفش اینه که میگه اگر کسی بگه ما میدانیم خدا به پیغمبر مقام شفاعت بخشیده و به اذن و فرمان او میتواند شفاعت کند، اگر کسی این را بگه و ما به این اعتبار پیغمبر را شفیع قرار میدیم و از پیغمبر تقاضای شفاعت میکنیم، این به عنوان شرک. و میگن ما پاسخ میدیم و پاسخ ما این است که درست خدا به پیغمبر مقام شفاعت داده، اما در این حال نهی هم کرده است. خیلی عجیبه، از یک طرف خدای متعال اینا میگن به پیغمبر اذن داده برای شفاعت، ولی چون در جای دیگری خود خداوند نهی کرده، پس بنابراین پیغمبر نمیتواند شفاعت کند، و اگر ما هم پیغمبر را به عنوان شفیع قرار بدیم، مرتکب بفرمایید شرک شده ایم، شرک برای خدا قائل شده ایم. این کل حرفشونه. ولذا به همین آیه فلا تدعو مع الله احدا که خوندیم تمسک میکنه. و در جای دیگری حرفشون اینه که میگن مشرکان عصر ما از مشرکان زمان جاهلیت خیلی بدترن، یعنی ما را اونچنان مشرک میدانن، لذا در کشورهای مثل پاکستان و خود عربستان و جاهای دیگری که وهابیت خیلی سرمایه گذاری کرده و خیلی کار کرده، تا چشمشون به شیعه میفته بلافاصله میگن چی آقا؟ مشرک، مشرک. این به عنوان یه نرخ شاه عباسی مطرح میکنه. میگیم چطور اینا بدتر از مشرکین زمان جاهلیتن؟ میگه ها، زیرا مشرکین زمان جاهلیت عرض شود خدمت شما به این که اونها هنگام آرامش عبادت بت ها میکردن و در شدت و سختی اینها دیگه سراغ بت ها نمیرفتن. قرآن میگه فهیزارکی بو فلفرد دعو الله مخلصین له الدین، یعنی لاقل یه مقطع کاری به بت نداشتن و اون مقطع در شرایط سختی بود. در مسائل عادی و شرایط عادی بله سراغ بت ها می رفتن، ولی موقعی که سختی سراغ اونها می اومد قرآن میگه ازاره که بو فلفلک به احساس می کردن طوفان داره میاد و شرایط سخته و ممکنه کشتی غرق بشود، دعو الله مخلصین له الدین، تنها خدا را عبادت می کردن. میگه که اما مشرکین عصر ما هر شود در حالت آرامش و سختی فرق نمی کند، چه در حالت آرامش چه در حالت سختی متوسل به غیر خدا می شوند. اونا متوسل به بت می شدن، اینا هم متوسل به پیغمبر می شوند، متوسل به امامشون می شوند و امثال زاده. این مطلب را جناب محمد بن عبدالوهاب جناب ناجناب رساله ای دارند تحت عنوان اربع قواعد. در اون رساله اربع قواعدشون صفحات 24 تا 27 همین مسئله را مطرح کرده که مشرک بودن شیعه و جمعی از مسلمانان که معتقد به شفاعتن بدتر از مشرک بودن جاهلیت اونا بین سختی و شرایط عادی فرق قائل بودن، ولی اینا چه عادی چه شرایط سخت میرن سراغ غیر خدا. بنابراین رو دو نکته اینها تکیه دارن. عرض شود خدمتون این که نکته اولی که اینا تکیه دارن مقایسه مسلمانان طرفدار شفاعت عرض شود با مشرکان زمان جاهلیت، و دو اینا میگن قرآن نهی صریح دارد از عبادت و پرستش غیر خدا. عرض شود خدمت شما به این که نام کسانی را همراه خدا ببریم این به عنوان شرک است. لا تدعو مع الله، یعنی با خدا غیر خدا را مطرح نکنید. عرض شود خدمتون و تقاضای شفاعت یک نوع عبادت هست. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، این یه نوع عبادت محسوب می شود و عرض شود خدمت شما به این که بنابراین جایز نیست. پاسخی که ما به این حضرات میدیم این است که مقایسه بسیار اشتباهه. چه مقایسه ای می کنید بین بت پرستان و بین کسانی که پیامبر، امام و یکی از صلحا و اولیاء الهی را به عنوان شفیع قرار میدن؟ اولا خود خدای متعال آمده مقام شفاعت را برای انبیاء الهی، برای فرشتگان، برای نیکان و صالحان اثبات کرده، منتها یک قید مطرح کرده به اذن الله، و ما تو همین مدار حرکت میکنیم نه مدار دیگر. یعنی ما موقعی که شفاعت یعنی کسی را شفیع قرار میدهیم که انما بلکه حقیقتا به اذن الله پیغمبر را به عنوان شفیع قرار میدیم، به اذن الله امام را به عنوان شفیع قرار میدیم. یعنی موقعی که این شکلی ما عمل بکنیم که خارج از مدار توحید عمل نکرده ایم. اگر کسی به اذن خداوند اقدامی بکنه که این خلاف توحید نیست. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین این که شما میفرمایید بله ما قبول داریم که خدا چون این مقامی را به پیغمبر داده، چون حرفشون این بود، ما قبول داریم که خداوند چون این مقامی را به پیغمبر داده، چون این مقامی را به اولیاء و صلحا و فرشتگان داده، اما عرض شود خدمت شما به این که اما در این حال خدا چون نهی کرده میگه فلا تدعو مع الله احدا، اگر کسی بیاد پیغمبر را شفیع قرار بده مشرکه. میگیم چطور ممکنه خداوند در قرآنش چیزی را رسما مجاز بشمارد؟ از شبت شما میگید شرکه، خب این که نمیشود، پس منکر آیات قرآنید شما. اگر قرآن را به رمته قبول دارید، همونطور که اون آیه قرآنه، اینم آیه قرآنه، اینطور هم نیست که آیه دیگه ناسخ اون آیه باشد، بگیم تا این مرز بوده از این به بعد نیست، اینم نیست. لذا نمونه هایی که ما داریم راجع به جریان حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام که فرزندان یعقوب گفتن استغفر لنا، یعنی شفیع قرار دادن حضرت یعقوب را، و حضرت یعقوب من نکرد، نگفت شما مشرک شده اید، چرا به من متوسل می شوید؟ علاوه بر این که پس اولا قرآن گفته و اگر خدا اذن داده ما تخطی از آیین توحید نکردیم، هذا اولا. و ثانیا شباهتی بین بت پرستان و خدا پرستان معتقد به شفاعت وجود ندارد، اونم شفاعت به اذن الله، چون بت پرستان بت‌ها را عبادت می‌کردند، بت را در مقابل خدا بفرمایید به عنوان بفرمایید شفیع قرار می‌دادند، در حالی که در مورد مسلمانان معتقد به شفاعت اصلا مسئله این شکلی نیست. عرض شود خدمتتون اینطور نیست که العیاذ بالله مسلمانان پیغمبر را خدا بدانند، علیاذ بالله امام را خدا بدانند، بلکه درخواست شفاعت در پیشگاه خدا از پیغمبر می کنند، یعنی سیم وصل به خداست. منتها وابتغوا الیه بفرمایید وسیله، سیم وصل به خداست، تمام عنایت ها به خداست، برای اینکه توجه خداوند جلب شود کسانی را که خود خدا اذن داده سراغ اونها می روند. این دیگه چه مشکلی ایجاد می کنند؟ خدا گفته از طریق اینها به من برسید، خب ما هم از همین طریق داریم اقدام می کنیم، ما هم می خواهیم به خدا برسیم نه به کسی دیگری برسیم. هر شبت خدمتون حاضا اولا و سالسا این که گفتید شفاعت یه نوع عبادت، میگیم اینم حرف درستی نیست. کجای شفاعت عبادته؟ اصلا ربطی به مسئله عبادت نداره. هر شبت خدمتون بت پرستان اساسا مؤثر اصلی را بت میدانستن و میگفتن اینا در سرنوشت ما تأثیر دارن، در حالی که مسلمانانی که معتقد به شفاعتن اگه گفتید تمام تأثیر را از که میدانن؟ خدا میدانن. منطقه میگن برای اینکه خدای متعال تمام تأثیر را انجام بدهد ما سراغ کسانی میردیم که خدا اجازه داده است به اونها که جلب توجه کنند. حالا با همون توضیحاتی که قبلا محضر شریف علما عرض کردیم که ما را به خدای متعال معرفی کنند، شرایطی را مطرح بکنند، خصوصیاتی را مطرح بکنند، ما معتقدیم خدا، اما خدا را به وسیله اینها، اونم با قید به اذن الله. دیگه چی بگیم؟ ما پیغمبر را خدا نمیدونیم، ما امیرالمومنین را خدا نمیدونیم، ما فلان صالح و اولیاء الهی را خدا نمیدانیم، تمام تأثیر مربوط به خدای متعال است. اصلا ما وجود استقلالی در مقابل خدا برای پیغمبر قائل نیستیم. ما پیغمبر را ممکن میدانیم، اون موجود به ذات را ذات کبریای حق میدانیم، جزء اعتقادات ما. حالا شما حرفای دیگه میزنید، بنابراین اساسا قابل مقایسه نیست و این مقایسه یه مقایسه کاملا جاهلانه و دور از منطق هست. اما عبادت، این که میگید عبادت چیه، ما عبادت را براتون معنا میکنیم. شما خیال میکنید هر کرنشی و تواضعی در مقابل هر کس این عبادت است؟ اگه ما در مقابل پیغمبر دست به سینه میستیم، در مقابل امام معصوم دست به سینه میستیم، این میشود عبادت؟ نه، عبادت تعریف خاص خودش را داره. لذا دو سه نوع تعریف مطرح شده که ما این تعریف را جز یک تعریف برای عبادت قبول نداریم. ما تفسیر عبادت را، خوب دقت بفرمایید دوستان فاضل من، تفسیر عبادت را به هر گونه خضوع و احترام قبول نداریم. معناش این است که من خدمت آقا میرسم، آقا سلام علیکم، این که بهش نمیگن عبادت، این یه نوع خضوعه، یه نوع تواضعه، یه نوع فروتنیست، یه نوع احترام. طرف وارد مجلس میشود، ما بر میخیزیم، احترام میکنیم، ساکم الله میگیم، سبحکم الله میگیم. از شبت خدمت شما بگیم که بنابراین هر درخواستی، هر خضوعی به عنوان عبادت نمیشود تلقی کرد. عبادت عرض شبت خدمتون پیروی منطقی از یک کسی هم بهش نمیگن عبادت. اگر توی ساختار تشکیلاتی، توی سازمانی کارمندان از رئیسشون تبعیت کردن، خب این سلسله مراتبی را رعایت کردن، این بهش میگن عبادت کردن اونو. بنابراین مفهومی که ما برای عبادت قائلیم این است: آخرین حد تواضع و خضوع، اینو بهش میگن عبادت. سجده به عنوان عبادت است. چرا؟ چون آخرین حد خضوع و تواضع در مقابل ذات کبریایی حق تعالی. لذا اینکه بعضی حرم‌های مطهر وارد می‌شوند، گاهی دانسته و گاهی نادانسته سر به سجده می‌ذارند و عده‌ای منعشون می‌کنند، این به خاطر این است که اگر سجده در مقابل این امامزاده و امام معصومه، قطعاً درست نیست، چون این نهایت خضوعه و نهایت خضوع لا یستحق الا الله تبارک و تعالی. اما راه توجیهی که برای اینا درست کنیم و بگیم شاید مقصودشون باشه که سجده خدا میکنن، خدا را سجده میکنن و شکر خدا میکنن به خاطر این نعمتی که بهشون داده، توفیق پیدا کردن برای زیارت این امام. لذا نسبت به کسانی که همینطور به سجده میافتن، اگر سجده در مقابل حضرت معصومه است، سجده در مقابل امیرالمؤمنین، این درست نیست، این همون چیزی است که ما قبول نداریم. تایید من همین رو گفتم. یه لحظه تا گفت کلام منعقد بشه. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین ما برای دیگرانی که گاهی خدشه میکنن میگیم این سجده در مقابل این امامزاده نیست، سجده در مقابل امام نیست، سجده برای خداست به خاطر شکرگزاری که این نعمت را خدای متعال به او داده، وگرنه قطعا اگر کسی عالمان آمدن با توجه در مقابل امامزاده سجده کند، این که معلومه، چون این نهایت خضوعه و ما عبادت را نهایت خضوع میدانیم. اما اون چه که در مقابل پیغمبر میستیم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین و ما شابه ذالک، این نهایت حد خضوع نیست و بنابراین مشکلی نداره. شما بفرمایید. آخر وقت ها تموم شد. سجده ها؟ عرض میکنم این به خاطر عوام ماست که توجه ندارن. نه ببینید، حالا وظیفه بنده و جنابالی است که خطیب مردمیم، عرض شود هدایت کننده مردمم، هادی مردمم، چون بالاخره ما طرف حسابمون محمد ابن عبدالوهابی که نه به مرجع شیعه رحم میکند و نه به عالم شیعه رحم میکند و نه به کسی دیگری رحم میکند، همه را با یه چون. عمل عوام ما که ملاک یه بحث علمی نیست، شما اینکه عوام اونها هم عملشون ملاک انتقاد ما به اونها نیست، ما که با اونها اینطوری بحث نمی کنیم. اگر یه عوامی از اونها یه حرکتی انجام داد، ما که این را به عنوان مذهب اونها تلقی نمایت بکنیم، کار عوامه. ما علما با علما داریم بحث میکنیم، ما میگیم ما شما که تو کتاباتون از دم شیعه را عالمه و مجتهده و جاهله و غیر جاهل زیر سوال میبرید، ما با صدای بلند میگیم آقا شفاعت، اینه معناش. ما با صدای بلند میگیم عبادت، اینه معناش. خب این دیگه عزیز من هیچ موقع عمل عوام یک جمعیت را، آقای من، هیچ خلا دیگه عرض کنم، شما حرف ما را خوب دقت بکنید، مسئله روشنه. عمل عوام ما را که گاهی خیلی از مسائلی که تو مکتب ما هم هست طور دیگه عمل میکنن، یعنی چیزایی که ما هم مراجع هم از اینا خواستن، اینا به شکل دیگه عمل میکنن. عوام هم دیگه عوام، ولی ما دیگه بحث علمی داریم مطرح میکنیم در مقام بحث علمی و جنابالی و جنابالی و این بزرگانی که هستید، اونی که من میگم دارید عمل میکنید یا عمل عوام دارید انجام میدید؟ ما یه بحث عالمانه ایم، حالا دیگه بگذاریم. پس بنابراین جمع‌بندی کنم بحث را، میخواستم کامل کنم بحث را ولی نشد. اجمالا تا اینجای مسئله این است که این که مقایسه میکنید عرشبت شیعه را و بعضی از مسلمانان را با مشرکان زمان جاهلیت، قیاس مع الفارقه، هیچ ارتباطی نداره. اونا منحصرن سراغ بود، تمام تأثیر با بود. ما تمام تأثیر را از خدا میدانیم، منتها چون خدا از داده به پیغمبرش و ما مجازیم که پیغمبر را شفیع قرار بدیم، اون آیاتی که قبلا خوندیم، ما به این شکل عمل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.